خداوند انشاءالله قلبهای ما رو به نور ایمان، معرفت، محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام روشن و نورانی بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، والسلام على عباد الله الصالحين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليك يا بقية الله الذي وعد الله به الامم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته و دعاءه و خیره ما ننالو بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. تقدیم به محضر اعلای مولای من امام زمان ارواحنا فدا، هم عنایت کنید شب اول ماه ربیع الاول و شام قریبان شهادت مظلومانه جد بزرگوارش حضرت امام الرؤوف علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا است، تسلای قلب داغدار اون حضرت صلوات محمدی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیقی شد در این شبهای آخر ماه سفر در ایام رحلت نبی مکرم اسلام و سبط اکبرش امام حسن مجتبی و پاره تنش حضرت علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام در خدمت شما خواهران گرامی و برادران عزیز، مهمانان مهدیه تهران و عزاداران اهل بیت علیه السلام باشیم. خب امشب شب پایان این مراسم نورانی هست. خداوند انشاءالله از همه ما این عزاداری ها رو، این عرض ارادت های خالصانه رو در این دو ماه محرم و سفر به احسن وجه قبول بفرماید. انشاءالله اسامی همه ما رو در زمره عزاداران و کسانی که اهل اشک و بکا بر سید الشهدا علیه السلام بودند ثبت و ضبط بگرداند انشاءالله، و این ذخیره ای رو که جمع کردیم از این عبادت عظیم یعنی اشک و بکا بر سید الشهدا علیه السلام بتونیم این ذخیره رو حفظ کنیم. حفظ عمل مهمتر از خود عمل هست، اینی که انسان بتونه این پاکی رو که در اثر اشک و بکا بر سید الشهدا و انسان حاصل شده اینو حفظ کنه. وجود نازنین علی ابن موسی الرضا علیه السلام فرمودن به ریان ابن شبیب، فداشون بشم، ما آغاز ماه محرممون معمولا با نام امام رضا و حدیث امام رضاست و پایان ماه سفر بعد از 60 روز عزاداری هم با نام امام رضا علیه السلام مجالس رو ختم میکنیم. فرمودن یبن الشبیب ان بکیت علی الحسین، هر کس گریه کنه برا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حتی تسیر دموع که علی خدیک، این اشکها بر گونه هاش جاری بشه، فغفر الله کل ذنب اذنبته، خدای متعال همه گناه ها رو او رو میبخشه و میامرزه. خب در خانه سید الشهدا علیه السلام پاک شدیم، به شرطی که بدونیم این پاکی رو حفظ کنیم، ثابت قدم باشیم در راه سید الشهدا علیه السلام، این که در زیارت عاشورا هم میخوانیم و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین علیه السلام. و این اشک و بکا، این عرض ارادت فقط برای این دو ماه هم نباشه، در طول سال سروران بزرگوار شماها که موفقید به حمد الله پایه‌های ثابت دعای ندبه صبح‌های جمعه مهدیه تهران و محافل بسیار نورانی که در این مکان مقدس برگزار میشه هستید. اما تعبیری دارد مرحوم میرزعلی آقای قاضی، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله آیت الله بهجت و خیلی از بزرگان ما، که به فرزندانش میفرمود نه فقط ماه محرم و سفر، ایشون سفارش میکرد هر روز با سید الشهدا علیه السلام پیوند داشته باشید، ولو با گفتن یا السلام علیک یا ابا عبدالله. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان من خیلی راهم دوره به کربلا، نمیتونم کربلا برم، چه کنم؟ حضرت فرمود رو به حرم سید الشهدا علیه السلام بایست، این گونه او رو زیارت کن، سه مرتبه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اما امشب که شب لیلة المبیت است، میدانید ماه ربیع الاول رو که ربیع المولود هم میگن، ماهی است که منسوب است به نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و در این ماه و در همه ماه‌ها افضل اذکار همین که شما الان همه با هم انجام دادید، همین که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرح. ماهی که میلاد نبی مکرم اسلام هم در این ماه هست، ولی امشب شرافتی دارد خیلی بزرگ، شب بسیار با عظمتی است که من یه اشاره ای بکنم و اون حدیثی که منظور نظرم هست تقدیم شما بکنم. چون میدانید پیامبر عظیم الشأن اسلام اون روزی که حدود 13 سالی که یا 14 سال که در به شما عرض شود که سال 13 یا 14 که این هجرت انجام شد و اون 10 سالی که در مکه مکرمه بودن، مورد آزار و اذیت زیادی از طریق مشرکین قرار گرفتن و حضرت بناشون بر این شد با دعوت مردم مدینه که شرایط بهتری در مدینه ایجاد کرده بودن، امثال اسعد ابن زراره ها، قرار شد حضرت به سمت مدینه برن. مشرکین که این رو متوجه شدن تصمیم به قتل نبی مکرم اسلام گرفتن. ولذا یه همچین شبی در رخت خواب پیغمبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شد جان خودش رو فدای پیغمبر کنه، آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. از بین مردم کسانی هستند که برای رضای خدا و خوشنودی خدا حاضرن جان خودشون رو فدا کنن، و امیرالمؤمنین فدایی پیغمبر بود و مثل امشبی در رخت خواب پیغمبر خوابید، همچین که آمدن به نیت به قتل رساندن پیامبر عظیم الشأن اسلام شمشیرها رو بالا بردن، نگاه کردن دیدن در رخت خواب پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام است. این شعری رو که قدیمی ها میخوندن، بارها گفت پیامبر که علی جان من است. قرآن هم همینو میگه، امیرالمؤمنین جان پیغمبر بود. انفسنا و انفسکم در آیه مباهله، جان پیغمبر بود و حاضر بود جان خودش رو فدای این پیغمبر کنه. بارها گفت پیغمبر که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این پیغمبری که امیرالمؤمنین حاضر جان خودش رو فدا کنه و مثل امشبی خدا مباحات کرد به ملائکه خودش، خطاب کرد به حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل، ببینید چطور جانش رو در راه برادر خودش فدا میکنه، شما حاضرید جانتون رو در راه هم تقدیم کنید؟ گفتن نه. فرمود ببینید چطور امیرالمؤمنین به آرامی در بستر پیغمبر خوابیده و میدونه قرار بیان او رو به قتل برسونن به جای پیغمبر، اما ذره ای تعلل و کوتاهی در راه حجت خدا نمیکنه. اینا همش درس برای بنده و شما که ما هم ادعا داریم عاشق امام زمانیم، به اونجایی برسیم انشاءالله که حاضر باشیم جان خودمونو در راه ولی خدا و حجت خدا عرضه کنیم و تقدیم کنیم. روز قیامت شهدای ما میگن ما در راه ولایت، در راه امام زمانمون جان خودمون رو تقدیم کردیم، شماها چه کار کردید بعد از ما شهدا؟ در هفته دفاع مقدس هم هستیم و یاد همه شهدای عظیم الشأن رو گرامی می‌داریم. وجود بابرکت علی ابن موسر رضا در کتاب معروف شیخ صدوق علیه الرحمه که کتابی دارن در مورد امام رضا علیه السلام با عنوان عیون اخبار الرضا، در باب دوم اونجا حدیثی رو حضرت بیان می‌کنن نسبت به ویژگی‌های پیغمبر، اخلاق پیغمبر. من خواهش میکنم جوانان عزیز، چون این شبها از شب 26 ماه صفر که در خدمت شما بودیم بحثمون پیرامون سیره نبی مکرم اسلام بود، و بر اون عزیزانی که امشب آمدن عرض میکنم قرآن کریم خدای متعال به ما امر کرده، به ما سفارش کرده که تبعیت کنیم از سیره پیغمبر. ائمه ما هم که سیره شون همون سیره پیغمبر بود، این سیره رو هم برای ما بیان کردن، هم مثل سید الشهدا علیه السلام که باز حدیثش رو خوندیم، فرمود به حضرت زینب ان لی ولک ولکل مؤمن و مؤمنه اسوتون به رسول الله، باید شماها الگوتون پیغمبر اسلام باشه، و اگر کسی بخواد از کسی تبعیت کنه باید رفتار او رو بدانه. شما اگه بخواید برید پیرو یه تیم ورزشی بشید، خب باید نسبت به اون ورزش و نسبت به اون تیم اطلاعات داشته باشید. همینطوری نمیتونید بگید من پیرو فلان تیم ورزشی هستم. نه خیر، باید آداب اون ورزش رو یاد بگیرید، لباس اون ورزش رو بدانید. کسی که میخواد الگوش پیغمبر باشه، قرآن کریم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله. اولین ویژگی کسایی که الگوشون پیغمبر، شب اول گفتیم چی بود؟ اینکه خدا باورن، امیدشون به خداست. اگر قرار تو این دنیا از کسی بترسن فقط از خدا میترسند، از شیطان واهمه ای ندارن. تو جنگ احد کشته های زیادی از مسلمین به شهادت رسیده بودند. وجود پیغمبر عظیم الشأن اسلام مجروح شده بود. امیر المؤمنین علیه السلام ده ها زخم بر بدن مبارکشون بود. حمزه سید الشهدا علیه السلام هم به شهادت رسیده بود. یک کسی اومد پیش پیغمبر: یا رسول الله، کجا نشستید؟ دشمن داره از یه ناحیه دیگه هم حمله میکنه. یه ترسی تو دل مسلمونا انداخت. آیه نازل شد در سوره آل عمران: انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این سیره شیطانه که ترس تو دل دوستانش میندازه. فلا تخافوهم. از بلندگوهای شیطان نترسید. بلندگوهای شیطان و جبهه باطل فقط یه حیاهو دارن، داد و بیداد را میندازن، جنجال را میندازن، فریاد میزنن. جبهه باطل کارش همینه، داد و بیداد را میندازه، فریاد میزنه، فریاد باطل میزنه. پیغمبر، اصحاب پیغمبر، مسلمونا، از اینا نترسید. فلا تخافوهم. بعد بلا فاصله میفرماید و خافونه. اگر قرار تو این دنیا از کسی بترسید، از خدا بترسید. کسی که از خدا میترسه دیگه از چیز دیگه‌ای که واهمه نداره. از چهار تا تبلیغات دروغ و کلیپ دروغ و داد و فریاد یه عده‌ای که حالا تو هر لباسی که هستن کاری نداریم، ترس و واهمه نداره. اون روزی که امام عزیز و بزرگوار و راحل ما رضوان الله تعالی علیه رو اومدن 15 خرداد قم دستگیر کردن، خودشون فرمودن ما تو همین جاده قم به سمت تهران که می آمدیم، یه دفعه ماشین ساواک یا حالا اون گروه ویژه‌ای که اومده بودن برای دستگیری حضرت امام پیچید توی جاده خاکی. اون بزرگوار می فرمودن: من یقین پیدا کردم اینا می خوان منو بکشن، یقین پیدا کردم. اما هرچی به خودم مراجعه کردم دیدم از اینا نمی ترسم. فلا تخافوهم، اینا که ترس ندارن. و خافونه، امام می‌فرمودن هر چی به خودم مراجعه کردم در حالی که یقین پیدا کردم اینا می‌خوان منو از بین ببرن، اما دیدم ترسی به دل راه نمیدم. اونی که از خدا ترس داره تو این دنیا از هیچ چیز دیگه‌ای نمی‌ترسه. اونی که قوانین و حدود الهی رو مراعات می‌کنه دیگه از شیطان ترسی نداره. اون کسی که در رانندگی خودش مراقب هست، چرا قرمز رو رد نمی‌کنه، مراعات می‌کنه قوانین رو، دیگه از پلیس ترسی نداره. ولذا فرمود لمن کان یرجو الله، کسایی که خدا باورن، امیدشون به خداست، والیوم الاخر. امشب حرفایی رو که شبای قبل قول داده بودیم بزنیم و نزدیم، بزنیم برای شما. والیوم الاخر، فرمود اونایی که معاد باورن، اعتقاد به قیامت دارن، واقعا راست میگن، اعتقاد به قیامت دارن. اونی که اعتقاد به قیامت داره دیگه دنبال مال حرام نمیره، دروغ نمیگه، خدایی نکرده اختلاس نمیکنه، دست اندازی به بیت المال نداره. خدا رو گواه میگیرم یکی از مشکلات کشور ما و این مشکلاتی که الان میبینید، مشکلات معیشتی و اقتصادی، بله یه بخشش تحریم ها، مشکلات و تحریم های ظالمانه دشمن هست، ولی یه بخشش بی اعتقادی بعضی از کسانی که مسئولیت داشتن، به خدا ایمان نداشتن، معاد باور نبودن، که اختلاس کردن، دست اندازی بیت المال کردن و مردم ما منتظرند که محاکم قضایی با اینها برخورد بکنن. انتظار ما، یکی از مطالباتی که حضرت آقا حفظه الله فرمودن، مردم اونجایی که دیدن مسئولین حرکتی نمی کنن مطالبه کنن، ما هم یک سری داریم مطالبه میکنیم، برخورد عادلانه و قاطعانه با مفسدان اقتصادی که اینا نه خدا رو باور دارن نه قیامت رو باور دارن. و خیلی از مشکلاتی که کشور داره از طریق اینها حاصل شده، باید باشون برخورد بشه. فرمود هر کسی نمیتونه قیامت بگه من الگوم پیغمبر بود. کسانی که خدا رو باور دارن، قیامت رو باور دارن، و ذکر الله کثیرا، ذکر خدا زیاد بر زبانشون هست، اینها میتونن بگن ما الگومون پیغمبر اسلام هست. امام رضا علیه السلام فداشون بشیم. شام قریبان حضرت هست، شام شهادت اون حضرت هست. در باب دوم عیون اخبار الرضای مرحوم صدوق رحمت الله علیه اشاره میکنند به ویژگی های پیغمبر و دعوت میکنند ما رو به الگو گرفتن از رفتار پیغمبر. خب برسیم به اون حدیثی که میخواستیم عرض بکنیم. این پیغمبری که سفارش کرده قرآن به رفتارش، زیارت عاشورا که میخونیم یکی از آرزوها و دعاهای ما در زیارت عاشورا همین هست. از خدا میخواییم خدایا زندگی ما، حیات ما، حیات پیغمبر و آلش باشه. اللهم اجعل محیا، خدایا زندگی ما و حیات ما شبیه حیات این پیغمبر باشه، ممات ما شبیه ممات پیغمبر و آل پیغمبر باشه. خب الان از ما سوال کنن این حیات پیغمبر که شما دوست دارید، قرآن به شما سفارش کرده، امام حسین به شما سفارش کرده، نه امام زمان ارواح نافده وقتی ظهور میکنه سیره اون حضرت، زندگی اون حضرت دقیقا مشابه زندگی پیغمبر هست طبق حدیثی که باز شب اول خوندیم. این حیات چه ویژگیایی داره؟ این زندگی چه زندگی؟ الان از بیرون از مهدیه از ما سوال کنن. این حدیث رو خوب حفظ کنیم، شما که الحمدلله پای منبرها هستید. اما هر کی از ما سوال کرد زندگی پیغمبر رو خلاصش رو تعریف کنید، چه ویژگی هایی داشت؟ این سوالی بود که شب معراج خدای متعال از پیغمبر اسلام کرد. خدا مربی پیغمبر بود، ادبنی ربی. خود پیغمبر فرمود خدای متعال من رو تربیت کرد. شب معراج به اونجایی رسید که دیگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت و کان قاب قوسین او ادنا. به اونجا رسید پیغمبر و عرض کردیم چه آیات متعددی در باب پیغمبر و زندگی و رفتار پیغمبر داریم. امشب هم این حدیث معراج رو گوش کنید. خدای متعال یه سوالاتی از پیغمبر کرد. یکی از اون سوالات این بود، خدای متعال فرمود پیغمبر هل تدری ای عیشن حنی. خیلی سوال، سوال زیبایی است و حدیث، حدیث قشنگی است. همینجا حفظش کنیم. پیغمبر راز و رمز یه زندگی خوب و با سعادت، اون زندگی که انسان توش رشد پیدا میکنه، میدونی یه زندگی سعادتمندانه خوب و شیرین چه زندگی است؟ پیغمبر عرض کرد خدایا نمیدانم، تو بهتر میداری. خدای متعال فرمود یه زندگی مد نظر من هست و این زندگی، زندگی سعادتمندانه است که انسان توش رشد پیدا میکنه. چون هر زندگی که انسان توش رشد پیدا نمی کنه که قرآن می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. ما دو جور حیات داریم، یه حیات طیبه داریم که انسان توش رشد می کنه، یه حیات حیوانی داریم. روز عاشورا آقا سید الشهدا علیه السلام بالغ فی النصیحه، خیلی نصیحت کرد. شمر ملعونم شروع کرد به حرف زدن. زهیر بهش گفت شمر هر که حرف میزنه تو ساکت باش، انما انت بهیمه، تو اصلا انسان نیستی داری حرف میزنی. امیر المومنین میفرماید بعضیا از صورت و صورت الانسان و القلب و قلب و حیوان، ظاهرشون آدمه اما قلبش حیوانه. آدم بعضی برخوردها رو میبینه تو جامعه، متاسفانه باورش نمیشه یه انسان میتونه اینقدر پلید باشه که بیاد مثلا به مقدسترین کتاب آسمانی خدا قرآن کریم جسارت کنه. انسان از این کارا نمیتونه بکنه، یا به این صورت بریزه نیروی انتظامی رو بریزه و با کتک و با سنگ و با ابزار دیگه. الصورت و صورت الانسان و القلب و قلب و حیوان. بعضی ها اینطورن، ولذا قرآن میفرماید برید دنبال حیات طیبه. مخلص همه صحبتهایی که این شبا عرض کردیم، یا نه بهتر بگم از اول ماه صفر، اون چه که شنیدیم امشب پای درس خدای متعال با این حدیث انشاءالله مطلب رو کامل کنیم. فرمود پیغمبر یک زندگی خوبی، حیات طیبه، یه زندگی که انسان رو رشد میده، چهار تا شاخص داره، چهار تا ویژگی داره. اما العیش الهنی لا یفتر صاحبه عن ذکری. یه زندگی خوب، اون زندگی که انسان در اون زندگی زیاد متذکر یاد خدا باشه، حواسش به خدا باشه، بدون خدا شاهد اعمال انسانه، بدون خدا داره ما رو میبینه، نمازش رو آدم سر وقت بخونه، و وقتی ذکر میگه این ذکر توأم با حضور قلب باشه. یه وقتی هست انسان اینجا نشسته، خب تسبیح هم دست بعضی دوستان هست، خیلی هم خوبه، یا تو حرم سیدالشهدا آدم ذکر میگه سبحان الله الحمدلله، اینا همش ذکره دیگه. فرمودن خدا چهار تا ستون عالم رو با این ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، چهار تا ستون عرش رو خدا با این اذکار پای نهاد. خیلی ذکر عظیمه، سبک نشمریم. یه وقت داشت رد میشد، حضرت سلیمان خطاب کرد به باد، گفت منو فرود بیار. یه پیرمردی بود، حضرت بهش فرمود که چی گفتی پیرمرد؟ گفت این عظمت تو رو دیدم که بر باد مسخری و حرکت میکنی روی ابرها. گفتم سبحان الله. سلیمان بهش گفت پیرمرد همه اینا از بین میره، اما این سبحان اللهی که تو گفتی باقی میماند. خیلی ذکر عظمت داره. اما یه وقت توی شرایط عادی انسان ذکر میگه، تو حرم سیدالشهدا انسان ذکر میگه. میدونید ذکر سیدالشهدا روز عاشورا چی بود؟ بیشترین ذکر سیدالشهدا روز عاشورا چی بود؟ حضرت زیاد میگفتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صبح که اومدن جنگ رو آغاز کنن، لباس رزم به تن پوشیدن، خطاب کردن حسبی الله و نعم الوکیل، خدایا همه امیدم به تو خدایا. این ذکر سیدالشهدا بود. یه وقت تو شرایط عادی انسان ذکر میگه، یه وقت سفارش کردن تو بعضی از مواقع اینجا زیاد ذکر بگید، اذکر الله عند الشهوات. جوونا اونجایی که یک شهوت حرامی خدایی نکرده برای شما جور شد، اون موقع مرد میخواد ذکر بگه انسان، اون موقع حواسش جمع باشه، بگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. خدای نکرده اگر تو خانه کسی با همسرش دعوا شد، با هم حرفشون شد، به جا فحاشی و بددهنی که الحمدلله شما عزیزان مبرایید، اما این اطراف آدم میشنوه بعضی وقتا، بعضیا میگن آقا ما همسرمون تو خونه، حالا چه زن چه مرد، بددهانه. به جا بددهانی کردن و اعصاب خردی کردن، فرمودن اذکر الله عند الغضب، وقتی غضبناک شدی بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اذکر الله عند دخول السوق، وقتی وارد بازار شدی. برای بازاریا من اینو بارها عرض کردم، شیطون اول صبح حدیث داریم کارشو از بازار شروع میکنه. بله بازاره که ربا هست، گناهای مختلف هست، خدایی نکرده نگاه کردن به نامحرم شرایطش فراهمه، کم فروشی هست، گران فروشی هست، شیطان از اونجا کارشو شروع میکنه. ولذا ذکر بگید. بازاریای قدیم ابتدای کارشون تو بازار میشستن چند آیه قرآن تلاوت میکردن. جوون اگه میخواید تو زندگیتون برکت پیدا کنه زیاد قرآن بخونید. رجاء ابن ضحاک همراه مولا جانمون، آقا جانمون، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا از مدینه تا مرو میگه من انسانی به این مؤدبی تو عمرم ندیده بودم، از طرف مأمون رفته علی ابن موسر رضا رو بیاره تا مرو، ملازم حضرت بود. میگه اکثر کلام آقامون علی ابن موسر رضا مؤدبانه بود و اکثر کارش تلاوت قرآن بود. گاهی سه روز قرآن رو ختم میکرد علی ابن موسر رضا علیه السلام. عاشقای امام رضا، ائمه ما مأنوس بودن با تلاوت قرآن. میگه سوال کردم یا ابن رسول الله زودتر از سه روزم میتونید قرآن رو ختم کنید؟ فرمودن بله، اما ما اهل بیت با توجه و تدبر قرآن رو تلاوت میکنیم. یکی از مصادیق ذکر همین اذکار قرآنی است، دعاهای قرآنی است. اذکر الله عند المصیبه، وقتی مصیبتی براتون وارد شد ذکر خدا بگید. مصیبت هم فقط این نیست آدم عزیزی رو از دست بده. پیغمبر به ام سلمه فرمود، ام سلمه برای هر مصیبتی بگو انا لله و انا الیه راجعون، اللهم آجرنی فی مصیبتی. خدایا عوض این مصیبتی که به من دادی، این عزیزی که از دستم رفته، این بیماری که به من دادی، این بلایی که گرفتارش شدم، خدایا به من اجر عنایت کن. و ادامه داره این روایت، نمیخوایم خیلی وقت شما رو بگیریم. فرمود پیغمبر اما العیش الهنی لا یفتر صاحبه عن ذکری. یه زندگی خوب اون زندگی که ذکر خدا توش زیاد باشه. حالا امتحان کنید، از صبح که از خونه میخوای بیای بیرون جوون، از فردا آغاز سال کاری و سال تحصیلی و آقای معلم، خانم معلم، بزرگوارا، اساتید ما که بالا سر ما جا دارید، شما معلمان و اساتید، از خونه میخواید بیایید بیرون بگید بسم الله و بالله توکلت علی الله لا قوة الا بالله. وضو بگیریم، ذکر بگیم، سفارش کردن آیت الکرسی رو بخوانیم. از خونه میخواید بیایید بیرون این آیه رو بخونید، بگید رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا امروز روز خوبی باشه، پر از صدق و صفا باشه، وقتی میرم تا بر میگردم شیطون نتونه حریفم بشه. ببینید چه روز سعادتمندی رو دارید. دوم فرمود پیغمبر ولا ینسا نعمتی. یه زندگی خوب و شیرین، اون زندگی که آدم توش به جا غر زدن و ناشکری کردن، نعمتای خدا رو یادآوری کنه. خدا چه نعمتایی به ما دادی. اومد ابو هاشم جعفری پیش امام هادی علیه السلام، فقیر شده بود، گرفتار بود، بیمار بود، اومد درد دل کنه با امام هادی علیه السلام. خب ائمه علم غیب عام دارن، از احوال شیعیانشون خبر دارن، دیشب حدیثشو خوندیم، امام زمان از احوالات ما خبر داره، والله میشناسن شیعیانشونو، به نام تک تک شماها رو میشناسن، بر احوالات ما آگاهن. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فرمودن ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم، از دعا برای شما فراموش نمی کنیم، هوای شما شیعیان رو ما داریم. ابو هاشم تا اومد درد دل کنه، امام هادی علیه السلام بهش فرمود خدا چه نعمتایی بد داده ابو هاشم. حضرت شمردن، ابو هاشم میگه اصلا یادم رفت از اون مشکلاتی که داشتم، فکر نکرده بودم به این. حضرت فرمودن خدا نعمت ولایت رو بهت داده، تو این عالم چند تا میشناسی اینطوری مثل تو عاشق اهل بیت باشن، عاشق امام زمانشون باشن؟ اینا نعمته، اینا رو قدرشناسی کنیم، نعمت‌ها رو ببینیم. بعضی وقتا انقدر درگیر موضوعات اقتصادی و معیشتی و این مشکلات و گرفتاریه که هست وجود داره، اما یادمون رفته خدا چقدر نعمت هم به ما عنایت کرده. این نعمت ها رو خدای متعال به پیغمبر فرمود یه زندگی سعادتمنده که این نعمت ها رو درش ببینن کسانی که دارن زندگی میکنن. ولا یجهل حقی، سومین ویژگی کسایی که زندگیشون پر از نعمت و سعادت پیغمبر، اون کسایی هستن که حقوق خدا رو فراموش نمی کنن. حقوق الهی همین تکالیف واجبیه که به عهده ماست. به خدا قسم امام زمان انتظارش از ما این هست توجهمون به واجبات باشه و ترک محرمات. الان انتظار حضرت از ما همینه. اومدن خدمت یکی از بزرگان، گویا آیت الله بهجت مشهور هست، گفته بودن چیکار کنیم، میخواییم راه سلوک رو به پیماییم و میخواییم امام زمانمون رو ببینیم، جزء یاران امام زمان باشیم. شمرده بود همینطوری. ایشون فرموده بودن اون چی که خدا واجب کرده انجام بده، اون چی که خدا حرام کرده انجام نده. دو کلمه، انجام واجبات و ترک محرمات. حالا اگه توفیق مستحباتم که پیدا کردی که فبه ها لا یجهل حقی، حقوق الهی رو فراموش نمی کنن. و آخرین مطلب چند تا شد؟ سه تا شو عرض کردیم. زندگی که مد نظر خداست تو این تربیت الهی و در این نوع زندگی خدا مثل پیغمبر رو تربیت کرده و این پیغمبر رو الگوی ما کرده، چهار تا ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که این زندگی متذکر یاد خدای متعال هست، انسان حواسش به خدا هست. دوم، نعمتهای خدا رو انسان در نظر داره. سوم، حقوقی که خدا به عهده انسان گذاشته انسان در نظر داره، واجبات خدا رو انسان میدونه، متوجهش هست. حالا هر کی بیاد بگه موضوع حجاب به شما از ضروریات دین نیست، خب ما که میدونیم آیات قرآن صراحتن به موضوع حجاب اشاره کرده. حالا هر کی بیاد این حرفا رو بزنه باید توجه کنیم. هر کس بخواد یه انحرافی در دین بندازه در موضوعات مختلف، باید حواسمون جمع باشه از حقوقی که خدا به عهده ما گذاشته نگذاریم. بدونیم این حقوق الهی توجه بهش ولو سخته. آقا صبح ساعت 5:30 صبح بلند شدن نماز صبح خوندن تو خواب ناز سخته، تو گرما چادر سر کردن، حجاب رو رعایت کردن، بالاخره سختی های خودشو داره. یه جایی همه دارن خلاصه ربا میگیرن، الاعوذ بالله، انشالله که ما نداریم، انسان مال حلال بخوره یه خورده شاید سخت باشه به حسب ظاهر، اما رشد تو همونه، رشد تو حلال خداست، رشد در رعایت واجبات الهی است. و چهارم فرمود و یطلب الرضای فی لیله و نهاره. یه زندگی سعادتمند اون زندگی است که انسان در اون زندگی از صبح تا شب دنبال رضای خدا باشه، دنبال خوشنودی خدای متعال باشه. ببینید این کاری که من دارم انجام میدم، من عاشق امام زمان، صبح جمعه میام دعای ندبه میخونم، شبها مناسبت ها میام، اربعین هر قدمی برمیدارم قدمم رو هدیه میکنم به مولا جانم، آقا جانم. دیدم پشت کوله پشتی های عزیزانمون تو مشایه و بین نجف تا کربلا خیلی هاشون نوشته بودن قدم هامون رو تقدیم ظهور تو میکنیم یا حجت ابن الحسن. تو که انقدر عاشق امام زمانی، تو که انقدر امام زمان تو دوست داری، بدون امام زمان اون چرا دوست دارد که خدای متعالمونو دوست داره. یطلب و رضای فی لیلهی و نهاره، اون چه که خدا نسبت به اون خوشنوده و رضایت داره. این جمله ای که سید الشهدا علیه السلام شنیدید در گودال قتلگاه، شاید جزء آخرین جملات سید الشهدا علیه السلام بود. وقتی گونه راستش رو خاک کربلا گذاشت، عرضه داشت الهی رزن به رضائک، خدای راضی شدی از حسین. از امام جواد علیه السلام سوال کردند چرا به پدر شما رضا میگن؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه هم او از خدا راضی است هم خدا از او راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعد فرمود برای اینکه هیچ کس ناراضی از در خانه پدرم علی ابن موسی رضا بر نگشت، هر کس رفت یه چیزی گیرش اومد. آخرین لحظات ماه صفر و شام شهادت امام رضا علیه السلام، اون خادمه تو حرم نشسته بود، میگه یه دفعه دیدم یه پیرمردی دوتا عصا زیر بغلشه، اومد گفتش که آقای خادم، شما خادم حرمی؟ گفتم بله. گفت میخوام برم امام رضا رو ببینم، خیلی حالم بده، هم پام درد میکنه هم کمرم درد میکنه، نمیتونم بدون عصا را برم، کجا میشه امام رضا رو دید؟ بعضیا با سادگی میان، با اخلاص میان در خونه امام رضا، حرفاشون رو میزنن، جوابشون رو میگیرن و میرن. این خادمه میگفت من یه خورده تو دلم خندم گرفت، گفتم که چی داره میگه؟ بهش گفتم اون گلدسته ها رو میبینی؟ گفت آره. گفتم باید بری اون بالای گلدسته ها، امام رضا اون بالاست. یه دیدم این پیرمرد راه افتاد و منم حواسم پرت شد. از اینجا به بعدش خودش تعریف میکنه، میگه رفتم عصازنان، نگاه کردم دیدم درب گلدسته های حرم بازه، دیدم پله ها خیلی بلنده، به سختی روی اولین پله که وارد شدم دیدم یه آقای مهربانی از اون بالا، میگه پیرمرد نه یا بالا، خودم میام پایین. چی شده؟ گفت آقا جان اومده بودم شما رو ببینم، یا علی ابن موسر رضا. آقا فرمودن عصاهاتو بده به من، پاتو شفا دادیم، یه دستی به پای من کشیدن پام شفا پیدا کرد. یه گفت اومد بیاد از این خادمه تشکر کنه، این خادمه که یه نگاهی بهش کرد گفت تو الان عصا زیر بغلت بود، گفت اومدم ازت تشکر کنم، آقا اصلا اجازه نداد من تا بالای گلدسته ها برم، خود آقا آمدن منو شفا دادن. میگه یه دفعه رومو برگردوندم به طرف گنبد آقا، انقدر خجالت کشیدم، گفتم آقا ببخشید، من گفتم این پیرمرد روستایی همینطور یه چیز بهش بگم، نمیدونستم انقدر نظر دارید به زائرانتون، به اونایی که شما رو دوست دارن، فداش بشم. فرمود ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، برا هر چیزی خواستید گریه بکنید، برا جد قریبم ابا عبدالله الحسین گریه کنید. امشبم لحظات آخر ماه صفر هست، دلها رو ببریم کربلای معلا. کجا؟ امشب زنان نوقان مشهد و خراسان جمع شدن، نگاه کردن دیدن یه بدنی رو میخوان غریبانه تشییع کنن، نو عروسا گفتن مهریه هامون حلال، بخوایم بریم تشییع جنازه یه پسر پیغمبر، برا فرزند فاطمه گل آوردن، انقدر گل رو بدن امام رضا امشب ریختن زنای نوقان مشهد. امشب یه شام غریبان داشت، امام رضا رو بدن زنش گل ریختن، اما بمیرم برا جدش حسین. یه سلام بده، هنوز یه مقدار از ماه صفر مونده، انشالله این سلامو برامون بنویسن ها، یه سال دیگه باید صبر کنی محرم و صفر بیاد ها. خدا حافظ ای لباس سیاهم، خدا حافظ ماه محرم و صفر، خدا حافظ روزه های علمدار حسین، خدا حافظ اربعین. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه امواتمون، شهدامون، مرحوم شهید کافی، بانی و مؤسس مهدیه،
گذشتگانمون، شهدای دفاع مقدس، مدافعین حرم، خادمین عزیز مهدیه که از دنیا رفتن، همه رو سهیم کن تو این سلامت، همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. اینجا بدن آقا رو از زیر گلاب بیرون آوردن، اما شام غریبان هرچه آمد نگاه کردید همش نیزه و خنجره. ناگهان از زیر شاخ و برگ ها داد گل آوا که این سویم بیا. یه دفعه دید از نای بریده گویا صدا بلند شد، او خیه الیه، بیا زینبم من اینجا هستم. آمد و ایشالله کربلا روزه بخانم، ایشالله اونجا گریه کنیم. آمد و زد شاخه ها را بر کنار، کم کمان گم گشت گردید آشکار. گفت آیا یوسف زهرا تویی؟ آنچه من گم کرده ام آیا تویی؟ چه کار کرد؟ نیزه ها رو بیرون کشید، زرش رو گذاشت رو رگه های بریده. هر کجا هستی سه مرتبه عاشورایی صداش بزنها. تموم شد ماه سفر، انشالله امشب مادرش فاطمه برا هممون دو ماه عزاداری و امضا کنه. صدا بزن بگو یا حسین.